اخبار شبانگاهی صدای آمریکا هستید. سلام، من نگار محمدی هستم با این بخش خبری. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید میگوید اگر نتوانیم به توافق سیاسی برسیم ممکن است تا ضرب الاجل 30 ژوئن صبر نکنیم. او گفته گرچه مطلوب نیست اما باراک اوباما میتواند هر لحظه میز مذاکره را ترک کند، زیرا عدم توافق را به یک توافق بد ترجیح میدهد. به گفته جاش ارنست، هیئت مذاکره کننده آمریکا کاخ سفید را به طور مرتب در جریان وضعیت گفتگوها با ایران قرار می‌دهد. همزمان سخنگوی کاخ سفید می‌گوید ضرب الاجل 12 شب نهایی نیست.
I think it's fair to say that we've reached our limit right now in as far as
از آنجایی که بیش از یک سال است که مذاکره می‌کنیم، از لحاظ تمدید ظرفیت ما تکمیل شده. اما برای گفتگوهای فنی هنوز تا ماه ژوئن زمان هست. اما اگر تعامل جدی از طرف مقابل ببینیم، عاقلانه نیست که صرفاً به خاطر این ضرب الاجل ناگهان مذاکره را ترک کنیم. اگر به سمت خط پایانی پیشرفت در کار باشد، باید ادامه دهیم.
هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف همچنان در لوزان سوئیس به سر می‌برند. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از محل برگزاری این مذاکرات با ماست. نیلوفر، وزیر خارجه چین مذاکرات رو ترک کرده به مقصد پکن. آیا این می‌تونه تأثیری داشته باشه بر روند مذاکرات جاری؟
به گفته مقام‌های آمریکایی تأثیر نخواهد داشت، به دلیل اینکه معاون ایشون در مذاکرات حضور داره و مذاکرات رو دنبال می‌کنه، در جلسات خواهد بود. معاون وزیر خارجه چین حتی امروز صبح در زمانی که وزیر خارجه چین آقای وانگی هم اینجا حضور داشت، با وجود این معاونشون توی یکی از جلسه‌های وزرای پنج به علاوه یک و ایران شرکت کرده بود. بنابراین به نظر می‌رسه که خیلی فرقی نخواهد کرد که ایشون اینجا رو ترک کرده و مذاکرات بدون ایشون ادامه پیدا خواهد کرد و طرفین اختلافاتشون رو برطرف خواهند کرد. منتها چیزی که هست اینه که در گفتگوهایی که امروز انجام شده، آخرین جلسه وزرای خارجه پنج به علاوه یک و ایران که با حضور خانم موگرینی اینجا برگزار شد، بودن 5 ساعت به طول انجامید که چند دقیقه پیش به پایان رسید. طرفین یک استراحت کوتاه که بعد از اون دوباره مذاکرات رو از سر بگیرن.
نیلو فرهم، تو که پیشتر هم گفتم سخنگوی کاخ سفید گفته که ضرب الاجل 12 شب امشب نهایی نیست. وزارت خارجه و دیپلمات‌های ایران هم از ادامه مذاکرات پس از پایان ضرب الاجل خبر دادن. آیا هیچ نشانه از ادامه مذاکرات پس از 12 شب امشب دیده میشه اونجا؟
اینطور به نظر میرسن که طرفین آمادن تا در همین ساعت‌ها در واقع مذاکرات رو تمام کنن. به غیر از اون، بعد این رو هم اشاره بکنم که مذاکره کننده های ایرانی و اروپایی و امریکایی از صبح امروز ساعت 7 صبح به وقت محلی تا الان که ساعت 9 شب اینجاست دارن مذاکره میکنن. بنابراین از نظر جسمی و فیزیکی هم خسته هستند و فشار زیادی رو در قالب این مذاکرات و گفتگوهایی که گاهی حتی ممکنه به تنش هم کشیده بشه دارن تحمل میکنن. بنابراین احتیاج به استراحت خواهد داشت، ولی اینکه تا چه زمان ادامه بدن هنوز کسی نمیدونه. ولی به نظر میرسه که ترجیح بر اینه که مذاکرات رو تا ساعات ابتدایی بامداد فردا ادامه بدن، برای اینکه ببینن میتونن موضوعات مورد اختلاف خودشون رو حل بکنن یا نه. موضوعاتی که آقای بعیدی نژاد مذاکره کننده ارشد ایران به عنوان مثال اشاره کرد در گفتگوش با خبرنگاران خارجی، به اینکه بحث تحریم ها حل شده ولی موضوعات مرتبط با تحریم‌ها همچنان باقی مونده و اینکه طرفین با جدیت دارن گفتگوها رو دنبال میکنن. آقای کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هم اینجا به خبرنگاران گفت که گفتگوها داره پیش میره، اختلاف‌ها کمتر شده، ولی هرچند سرعت پیشرفت‌ها کمه، ولی به هر حال دارن طرفین گفتگوها رو دنبال میکنن. آقای فابیوس هم اشاره کرد به اینکه گفتگوها پیچیده و سخته ولی مذاکرات رو تا صبح ادامه خواهند داد. بخشی از صحبت‌های آقای بعیدی نژاد رو در گفتگو با تلویزیون ایران بشنوید.
ما در مرحله پایانی مذاکرات هستیم. طبیعتاً مسائلی که به دلایل مختلف از یک اهمیت بسیار مهم سیاسی، فنی و حقوقی برخوردار هستند، الان در این مرحله پایانی مورد مذاکره قرار داره. مسائلی از جمله موضوع تحریم‌ها و جزئیات مباحث تحریم‌ها، مباحث تحقیق و توسعه و برخی دیگر از مباحث مربوط به غنی سازی که همواره از اوایل مذاکرات جز مسائل مهم تلقی می‌شدن، در این مرحله پایانی هم مورد مذاکره قرار داره. امیدواریم که در این مرحله آخر بتونیم هر چه سریع‌تر راه حل‌های نهایی پیرامون این موضوعات رو پیدا کنیم.
نیلوفر، همونطور که اشاره کردی این مذاکرات از ساعت 7 صبح به وقت محلی آغاز شد، جلسات پی در پی بوده. در یک جمع‌بندی حال و هوا و انتظارات از این مذاکرات جاری چیه؟
بله، اینجا خبرنگاران زیادی منتظرن تا نتایج مذاکرات رو بشنوند. شاید صدای بعضی از اینها رو بشنوید در حالی که من دارم گزارش میدم. در کنار من 7 خبرنگار دیگه دارن به صورت زنده با شبکه‌های مختلف و به زبان‌های مختلف تحولات رو دنبال میکنن و برای بیننده‌هاشون در سراسر جهان گزارش میدن. بنابراین از اهمیت خیلی ویژه‌ای برخوردار این ساعت‌های پایانی. همه منتظرن برای این شنیدن خبر توافق یا تفاهم بر روی اصول که طرفین میخوان اعلام بکنن، چیزی که یک توافق تاریخی خواهد بود بعد از 12 سال که پرونده هسته‌ای ایران، در واقع پرونده مناقشه بین ایران و غرب رو در واقع به مشکل کشونده. در نتیجه همه اینجا منتظرن، حتی ایرانیان ساکن لوزان رو هم ما امروز اینجا دیدیم یا حتی از دیروز که اینجا میان و پیگیر مذاکرات هستن و دوست دارن که بدونن در اتاق‌های این مذاکرات چه میگذره. همه منتظرن تا از خبرها بدونن، ولی هنوز هیچ چیزی از اتاقهای مذاکره بیرون نیامده. ولی یک جو در واقع میتونم بگم خوشبینانه همراه با احتیاط وجود داره در مورد اینکه شاید طرفین بتونن در ساعتهای آینده به یک توافق بر روی اصول یک توافق جامع دست پیدا بکنن.
و ما لحظه به لحظه آخرین خبرها رو نیلوفر با تو در بخشهای خبری دیگری که در صدای آمریکا به طور زنده پخش خواهیم کرد با تو دنبال میکنیم. ممنون نیلوفر پور ابراهیم که از لوزان محل برگزاری این مذاکرات با ما بود. بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه در پارلمان اسرائیل گفت توافق هسته‌ای که رایزنان بین المللی در لوزان سوئیس تلاش میکنن به آن برسن، زمینه و ظرفیت تولید سلاح هسته‌ای در کمتر از یک سال را برای ایران فراهم خواهد کرد.
به نظر می رسد توافقی که اکنون در لوزان در حال شکل گیری است راه را برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هموار می کند و به احتمال زیاد تأسیسات زیرزمینی ایران باقی خواهند ماند. راکتور عراک و سانتریفیوژ های پیشرفته باقی می مانند. همه چیزهایی که تنها چند ماه پیش به درستی به ما گفته شده بود از عناصر اصلی یک برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای نیستند. زمانی که ایران می تواند طی آن مواد لازم برای ساخت بمب هسته‌ای را داشته باشد به زیر یک سال کاهش داده شده است.
اسرائیل تنها کشور خاورمیانه که گمان می‌رود از سلاح هسته‌ای برخوردار باشد، یک ایران هسته‌ای را بزرگترین تهدید علیه موجودیت خود می‌داند و پیشتر از احتمال اقدام نظامی یک جانبه اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران در صورت لزوم خبر داده است. مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم، پیشتر با ما صحبت کرد و از او پرسیدیم به چه توجیهی آقای نتانیاهو میگوید که در کمتر از یک سال ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکند در صورتی که توافق بشود، و اینکه آیا این توافق نمیتواند در برگیرنده دستیابی ایران به سلاح اتمی از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کند؟
در مورد توافقی که هنوز ما از ماهیت واقعیش اطلاع دقیقی نداریم، گفته می شود که 6500 سانتریفوژ همچنان خواهد به گردش ادامه خواهد داد، گرچه می گویند که سانتریفوژ های نسل IR2 و 3 خواهد بود و نسل IR5 و غیره. ولی تجربه کره شمالی تجربه بسیار تلخی است. حکومت ایران بیش از 2 ساله که اجازه نمیده که از قرارگاه پارچین دیدن بکنن. حکومت ایران به 9 سوال از 10 سوال اتمی که جنبه نظامی داره هنوز پاسخ نگفته. حکومت ایران در یمن فتنه گری میکنه. حکومت ایران در سوریه، در عراق، در لبنان حضور نظامی گسترده داره و مسلمه که اینها همه باعث نگرانی اسرائیل میشه و اسرائیل نمیخواهد که پاسخ اتمی بدهد به حمله اتمی رژیم ایران، بلکه میخواهد که از هر گونه درگیری در خاورمیانه جلوگیری بشه.
مذاکرات جاری هسته‌ای در سوئیس با سابقه گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته. همکارم آرش سیگارچی با ماست تا مروری داشته باشیم بر این بازتاب‌ها. آرش؟
نگار، همه در انتظار نتیجه این مذاکرات هستن که تقریبا 3 ساعت دیگه زمانش به سر میرسه. چی میشه؟ توافق یا عدم توافق؟ بعدش چی؟ همین اول بریم ببینیم بیشترین توییت ها درباره مذاکرات هسته‌ای از کدوم کشور اومدن. میدون اعتباریه که این نقشه رو بازنشر کرده از قبل. جالبه که از ایران میبینید 3 نقطه توی این نقشه پررنگ تره. ایران 40,000 توییت، آمریکا 128,000 نفر و فرانسه 37,000 بار درباره مذاکرات هسته‌ای نوشتن. میدون اینو بازنشر کرده. اما بریم سراغ کسایی که تو فضای مجازی نظر دادن، دیدگاهشون رو به اشتراک گذاشتن. مثل حمید آزاد، دغدغش رو اینطوری نوشته که شدیداً منتظر هستم که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسه، چون زندگیم به خاطر تحریم‌ها نابود شده. امیدوارم با رسیدن به توافق بتونم کمی راحت‌تر زندگیم رو بسازم. احسان هم یک نکته جدید از این مذاکرات و سیاست خارجی ایران نوشته، اینه: بعد اتمام مذاکرات ظریف باید فکری به حال ارتباطات خارجی درب و داغونمون بکنه. ماشاءالله دقیق است. یه دوست قابل اعتماد، اشارهش به اینه که این همه کشورهای همسایه ایران مخالف این توافق هستن. اما محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، از رهبران منتقد حکومت ایران، حقوقدانه و در انگلیسه. حالا که بحث امضای تفاهم‌نامه شده، این رو شرط داده. نوشته تفاهم‌نامه سندیه که تشریفات تنظیم، امضا و تصویب اون همچون معاهده نیست و توسط مقام‌های اجرایی مورد مذاکره بلافاصله امضا و مورد مبادله قرار می‌گیره. مفاد آن هم برای طرفین لازم الاجراست. هر سندی که به امضای ایران و 5 به اضافه 1 برسه برای اونها تعهد آوره و با تغییر، در واقع با تغییر دولت‌ها از بین نمیره. به هر حال نظری حقوقدانم به عنوان نظرهایی که در فضای مجازی هست گفتیم. اما آرش بهمنی، یک روزنامه‌نگار مقیم پاریس، نوشته جمهوری اسلامی خودش بحران میسازه، بعد کسایی از خودش رو در مقام منجی میفرسته برای حل بحران. ما هم مشغول کف و سوت. نظری بود. سالار گوهر آگین نوشته سالها پیش عبدالله نوری گفت میشه با آمریکا مذاکره کرد، بعد خامنه ای اومد و گفت مذاکره از ضابطه خطرناکتره و عبدالله نوری سالها زندانیش کردن. امیر فرشاده ابراهیمی که تو آلمان یه چیز دیگه نوشته، نوشته عجیب ترین حکومت دنیا ایران و آمریکا هستن. گفته الان ایران و آمریکا در عراق در کنار هم میجنگن به نوعی، در یمن علیه هم میجنگن باز به نوعی، و در سوئیس با هم مذاکره میکنند. غیر از امیر فرشاد، فرزاد فرحزاد، همکار رسانه‌ای ما تو بی بی سی فارسی، یه اظهار نظر از محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین ایران رو درست تو روزی که ضرب العجل مذاکره است منعکس کرد. آقای نقدی گفته که محو اسرائیل غیر قابل مذاکره است. به هر حال اظهار نظر جنجالی هست. کیمیاگر و خیلی دیگه یه توییت طنز نوشتن. نوشتن توافق شده، فقط طرفین سر فونت متن اختلاف با هم، در واقع سر نوشتن فونت این تفاهم‌نامه با هم اختلاف جدی دارن. به نوشته کیمیاگر، جان کری میگه باید تایمز نیو رومن باشه، ظریف میگه نه، بی‌نازنین سایز 14. از اینا بگذاریم. بخش آخر رو هم با یه طنز توییتری تموم کنم که نوجوان به شوخی نوشته میگن تا چند ماه دیگه بنزین میشه لیتری 100 تومن، اونم عمرن اگه ظریف بذاره حساب کنی. نگار،
آرش، از مروری که بر شبکه‌های اجتماعی داشتیم.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
بمباران هوایی یمن توسط ائتلافی به رهبری عربستان سعودی همچنان ادامه دارد. سرتاج عزیز، مشاور وزیر امور خارجه پاکستان، برای تبادل نظر با مقام‌های سعودی راهی ریاض شده است. حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران، سه‌شنبه در پایتخت پاکستان گفت طرف‌های درگیر در بحران یمن باید به میز مذاکره بازگردند و تهران و ریاض می‌توانند برای حل این بحران همکاری کنند.
این هیئت بلندپایه به ریاست خواجه محمد آصف وزیر دفاع و سرتاج عزیز معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه پاکستان به ریاض سفر کرده است. هدف از این دیدار بررسی بحران فزاینده یمن است که با پیشروی شبه نظامیان حوثی به سمت بندر عدن و تنگه باب المندب و دخالت نظامی عربستان ابعاد جدیدی پیدا کرده است. سه‌شنبه یکی از معاونان وزارت امور خارجه ایران که به همراه هیئتی فلسطینی به اسلام آباد سفر کرده بود، حملات نظامی به یمن را یکی از عوامل بی‌ثباتی در منطقه خواند.
ادامه حملات نظامی به یمن باعث تقویت تروریسم و افراط‌گرایی در این کشور و در منطقه خواهد شد. ما امنیت ایران رو و امنیت منطقه رو در کنار هم می‌بینیم.
دوشنبه شب جنگنده بمب‌افکن‌های ائتلافی به رهبری عربستان سعودی انبار مهماتی در شهر صنعا را بمباران کردند. حوثی‌ها که بر صنعا و برخی نقاط دیگر یمن مسلط شدند می‌گویند حداقل 45 نفر بر اثر این بمباران کشته شدند و هواپیماها به جای اهداف نظامی اماکن مسکونی را بمباران کردند. اما وزیر خارجه دولت قانونی یمن میگوید این ادعا حقیقت ندارد و از قضا این شبه نظامیان حوثی‌اند که از غیر نظامیان و محل زندگی آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کردند. بنا به گزارش‌ها تهران با حوثی‌های یمن روابط نزدیکی دارد و به ویژه از هنگام تسلط آنها بر صنعا کمک‌های تسلیحاتی نیز برای حوثی‌های شیعه مذهب ارسال کرده است. اما خبرگزاری دولتی ایرنا از قول مرزی افقم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد این خبر کذب محض است و این کمک‌ها تنها امدادهای بشردوستانه مانند غذا و داروست. عبد منصور هادی رئیس جمهوری یمن پیش از آنکه به عربستان سعودی فرار کند بندر عدن در جنوب را به عنوان پایتخت آن کشور اعلام کرده بود و ائتلاف نظامی که به رهبری عربستان سعودی تشکیل شده مصمم است از گسترش تهدیدهای امنیتی و بی‌ثباتی ناشی از پیشروی‌های شبه نظامیان حوثی در یمن جلوگیری کند. بابک راد، صدای آمریکا.
سازمان صلیب سرخ اعلام کرده که گزارش‌های نگران کننده ای از تلفات غیر نظامیان در یمن ارسال شده است. به گفته این نهاد میزان درگیری و نبرد به ویژه در مناطق نزدیک به شهر عدن در جنوب کشور زیاد است و این سازمان برای فعال نگه داشتن بیمارستان‌ها در آن کشور اقداماتی برای ارسال انواع دارو به یمن را آغاز کرده است. حیدر العبادی نخست وزیر عراق ساعتی پیش از ورود نیروهای عراقی به مرکز شهر تکریت خبر داد.
نیروهای امنیتی پرچم عراق را بر فراز ساختمان شهرداری تکریت به اهتزاز درآوردند.
و رفعت العلم العراقی فوق مبنى المحافظه.
و هم اکنون در حال پاکسازی بقیه شهر از داعش هستند. این تندروها در داخل خانه ها و ساختمان های دولتی بمب کار گذاشته بودند و تأسیسات دولتی را منهدم کرده بودند.
تکریت زادگاه صدام حسین بیش از یک سال است که در کنترل نیروهای داعش قرار گرفته بود. نیروی هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا در کمک به ارتش عراق و آزادسازی تکریت مرکز استان صلاح الدین نقش اساسی داشته است. در شهرک تاجی در شمال بغداد پایتخت عراق یک بمبگذار انتحاری با حمله به یک اتوبوس حامل زائران شیعه ایرانی 6 نفر از جمله 4 ایرانی را کشت. مقام‌های عراقی می‌گویند این اتوبوس در حال بازگشت از سامرا بود و هنگام توقف در پمپ بنزین مورد حمله قرار گرفت. در این حادثه دست کم 11 مسافر زخمی شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است. سومین گردهمایی سالانه کمک‌های انسان دوستانه به مردم سوریه از روز سه‌شنبه با وعده 500 میلیون دلاری کویت کشور میزبان گشایش یافت. این رویداد در پاسخ به اعلام نیاز دبیرکل سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی به جنگ زدگان سوریه صورت گرفته است. سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته 8 میلیارد و 400 میلیون دلار برای کمک به مردم سوریه اعطا کند. جزئیات بیشتر را پروانه هدایت گزارش می‌دهد.
سومین نشست سالانه کمک‌های انسان دوستانه به جنگ زدگان سوریه امروز شنبه با سخنرانی شیخ صباح احمد الصباح امیر کویت و یک وعده 500 میلیون دلاری به مردم سوریه افتتاح شد.
ان دولت الكويت حكومه و شعبا.
کشور کویت، دولت و مردم آن از ابتدای بحران سوریه از هیچ کمکی به مردم سوریه، چه به طور رسمی و چه از طریق نهادهای مردمی دریغ نکردند. با توجه به ادامه وضعیت فاجعه بار برادران سوریه‌مان و از آنجا که معتقدم باید به مردم سوریه پیام بدهیم که جامعه بین المللی آنها را فراموش نکردند، خوشنودم از اینکه اعلام کنم که دولت کویت به سهم خود 500 میلیون دلار به کمک به مردم سوریه پرداخت.
در این نشست نمایندگان 78 کشور از جمله سامانتا پاور فرستاده آمریکا در سازمان ملل متحد، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل و 40 سازمان بین المللی امداد رسانی حضور دارند. درخواست مالی امسال دبیر کل سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی برای کمک به جنگ زدگان سوری از ابتدای بحران سوریه تا کنون بزرگترین رقمی است که مطرح شده است. این مبلغ 8 میلیارد و 400 میلیون دلار ذکر شده است. حدود 3 میلیارد دلار از این مبلغ قرار است صرف کمک به جنگ زدگان در داخل سوریه شود و بقیه به آوارگان اختصاص دارد.
ثبات منطقه در حال حاضر در گرو بحران سوریه است. نزدیک به نیمی از مردان، زنان و کودکان این کشور مجبور به ترک موطن خود شدند.
سامانتا پاور فرستاده آمریکا در سازمان ملل متحد نیز در این نشست اعلام کرد ایالات متحده 507 میلیون دلار از این مبلغ را خواهد پرداخت.
پرزیدنت اوباما امروز مرا به اینجا فرستاده است تا اعلام کنم که ایالات متحده علاوه بر 3 میلیارد و 200 میلیون دلاری که از ابتدای جنگ سوریه تا کنون جهت کمک به مردم آن کشور پرداخته، 507 میلیون دلار دیگر نیز جهت کمک به رفع نیازهای فوری مردم اهدا خواهد کرد.
آنتونیو گوترس، کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد، در این گردهمایی اعلام کرد وضعیت اسفبار مردم سوریه به نقطه اوج و به درجه غیر قابل تحمل رسیده است. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
بله، همزمان با این تلاش‌های دیپلماتیک جامعه بین‌المللی مانند نشستی که هم‌اکنون برای کمک به جنگ زدگان سوریه در کویت در جریان است، دست کم 30 نفر از شهروندان سوریه در روستایی در نزدیکی شهر حما قتل عام شدند. یک منبع آگاه در ارتش سوریه بدون ذکر تعداد قربانیان اعلام کرده که شب گذشته حمله پیکارجویان توسط ارتش آن کشور دفع شد، اما تندروها مردم عادی را قتل عام کردند. گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا هم گزارش داده اعضای داعش کل خانواده‌های ساکن روستا را از بین بردند و بر بدن کشته شدگان آثار سوختگی وجود دارد. در همین حال آمریکا هم اعلام کرده است برنامه تربیت و آموزش نظامی 5000 نیروی کارآمد جنگ سوریه از ماه می در ترکیه، اردن، قطر و عربستان سعودی آغاز خواهد شد.
instagram.com خط مورب VOA فارسی همراه صدای آمریکا با اینستاگرام.
بله، مذاکرات جاری هسته‌ای در سوئیس با اسباب گسترده‌ای در روزنامه‌ها و نشریات انگلیسی زبان داشته. همکارم فرهاد پولادی در استودیو با من تا مروری داشته باشیم بر برخی از این مطالب. فرهاد،
گاردین چاپ لندن در مقاله ای از نزدیک شدن وزیران امور خارجه 5 به اضافه 1 و ایران در لوزان سوئیس به یک توافق مرحله ای خبر می دهد و می نویسد پس از 13 سال مقابله و 12 سال بدون مذاکره، امروز روز حقیقت است. ساعت‌های مخفی و شماره یا تعداد سانتریفیوژها دو موضوع اساسی حل نشده هستند. بنویس این روزنامه در مطلع اعلامیه پایانی که مبهم خواهد بود، بخشی از موارد توافق ذکر می‌شود و اختلاف‌های باقی مانده طی گفتگوها تا پایان ماه ژوئن حل خواهد شد. بنابراین در متن هم به موارد توافق اشاره خواهد شد و هم به موارد اختلافی که هنوز حل نشده است. گاردین در ادامه نوشته در موضوع تحریم‌ها و نیز مسئله غنی‌سازی اورانیوم پیشرفت اساسی حاصل شده است و همینطور بازگشت آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه به لوزان نیز امید به توافق را تقویت می‌کنند. اما به نوشته این روزنامه، تا در مورد همه چیز به توافق نشود، در واقع درباره هیچ چیز توافق نشده است. روزنامه بعدی که بهش می‌پردازیم روزنامه نیویورک تایمز است که در مطلبی به کارشکنی‌های ریاض، پایتخت عربستان یا دولت عربستان در آستانه توافق هسته‌ای با ایران اشاره کرده و نوشته همزمان با نزدیک شدن مذاکرات لوزان به توافق، عربستان سعودی حمله همه جانبه‌ای را علیه نفوذ ایران در منطقه آغاز کرده است. این روزنامه ادامه داده، عربستان حوثی‌های مورد حمایت ایران را در یمن مورد حمله هوایی و دریایی قرار داده. طرفدارانش در سوریه شهر ادلیب را از کنترل آقای اسد همپیمان ایران خارج کردند و از آمریکا مصرانه خواسته است که حمله به مسجد داعش دست شبه نظامیان شیعه طرفدار ایران را کوتاه کنه. روزنامه نیویورک تایمز ادامه داده که ریاض با کمک‌های مالی به مصر حمایت قاهره را از تشکیل نیروی مشترک عربی برای مقابله با نفوذ ایران در سراسر منطقه جلب کرده و با یاری پاکستان که از حمایت مالی سوریه برخوردار است در صدد دستیابی به بمب هسته‌ای است. نیویورک تایمز در تازه‌ترین گزارش خود می‌نویسد که مسائل دشوار و مورد اختلاف به مذاکره تا 3 ماه آینده منکول خواهد شد و از پرداختن به جزئیات پرهیز خواهد شد تا سپاه پاسداران در ایران از یک سو، کنگره در آمریکا و اسرائیل و اعراب همسو در منطقه را وادار به واکنش تون نکند. پس هر توافق موقتی تنها به حوزه‌های مورد توافق اشاره خواهد شد. آخرین روزنامه‌ای که بهش می‌پردازیم روزنامه جروسلم پست استش که چاپ اسرائیل از قول دیپلمات غربی نوشته که هنوز زود است درباره تفاهم گسترده و ورود به مرحله تازه مذاکرات سخن گفت. این روزنامه ادامه داده مسائلی مثل سایت فوردو، تعداد سانتریفیوژهای فعال و نیز دوران راستی آزمایی که گفته میشه بین 11 تا 15 سال پیشنهاد شده هنوز در مراحل گفتگو و مذاکره است.
فلسطینیان و اعراب ساکن اسرائیل در تظاهرات سالانه روز زمین شرکت کردند. نزدیک به 2000 نفر روز دوشنبه در دیرهانا در شمال اسرائیل با در دست داشتن پرچم‌های فلسطینی و سر دادن شعار به سیاست‌های تملک زمین در اسرائیل اعتراض کردند. صدها نفر هم در تظاهراتی که در دیگر نقاط اسرائیل نظیر راهات در جنوب و اورشلیم شرقی دست به اعتراض زدند. تظاهرات روز زمین در اسرائیل هر ساله و به یادبود 6 فلسطینی برگزار می شود که در جریان تظاهراتی در 30 مارس سال 1976 میلادی توسط نیروهای اسرائیلی کشته شدند. و به این ترتیب به پایان اخبار شبانگاهی امشب می رسیم. یک بار دیگه این نکته رو تاکید می کنم که به محض اینکه تحولی صورت بگیره در لوزان سوئیس در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای، حتما اون رو به صورت زنده برای شما پخش خواهیم کرد. هر ساعت 5 دقیقه یک بخش خبری زنده خواهیم داشت. همینطور به صفحه ویژه مذاکرات هسته‌ای در وبسایت ما برای آخرین تحولات مراجعه کنید، ir.voanews.com. ممنون که تا این لحظه همراه برنامه‌های صدای آمریکا بودید. شبتون خوش.
پیام‌ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 شب به وقت تهران.
برای دسترسی به برنامه‌های ما، اپلیکیشن‌های جدید صدای آمریکا را برای موبایل و تبلت‌های اپل و اندروید دانلود کنید.
این صدای آمریکاست.